امروز مصادف با تولد حضرت امام حسین علیه السلام، امام سوم ما، فردا تولد حضرت ابوالفضل عباس، برادر جوانمرد ایشون، و پس فردا هم باز تولد حضرت زین العابدین امام سجاد. به همه مسلمین تبریک عرض میکنم و امیدوارم که ما بتوانیم همانطور که بزرگانمون دستور دادن راه اینها رو درست انجام بدیم که مورد خجلت اینها نباشیم به اسم مرید. به همین مناسبت مطالبی را که بزرگ ما حضرت آقای عزوب علی شاه در این مورد امروز نوشتند ما با هم میبینیم. امیدوارم مورد قبول ایشون هم باشه، یاد ایشون هم شده باشه. در این عید یک چشم ما به دیدار نور جدیدی شاد و چشم دیگر من اشکبار است، برای این که ما اکنون به یاد می آوریم که گذشتگان ما با آن حضرت چه کردند. آن کسی که در دامان مادر بزرگوار خود و تحت حمایت پدر بزرگوار و جد اعلای بزرگ شده بود، به قول مورخ و جامعه شناس معروف مسلمان ابن خلدون، با شمشیر جد خود کشته شد. به این ترتیب که شمشیر جد او را دیگران غصب کردند و با همان شمشیر او را شهید کردند. یعنی گفتند حسین از دین جد خود خارج شده است. ولی خانواده آن حضرت در این روز به مناسبت میلاد حسین علیه السلام هر دو چشمشان شاد بود. ما به پیروی از شادی آن خاندان شاد هستیم و اول به آنها تبریک میگوییم که روحشان همه جا هست و از همه میشنوند و هیچ سلام و تبریکی را بی جواب نمی گذارند، که انشاءالله به ما هم جواب بدهند، جوابی که نه در خور ما، که در خور ما چیزی نیست، در خور ما همین است که داریم، ولی در خور آن انسانهایی که آنها را می خواستند، کسانی مثل شهدای کربلا، امیدوارم ما را هم همینطور حساب کنند و به ما پاسخ دهند. بعد از این به حاضرین تشریف آورده اید که به آنها هم شاد باش تبریک میگویم و بالاخره به همه شیعیان و مسلمانان جهان، ضمناً این که امروز یعنی تولد آن حضرت را روز پاسدار گذاشته اند، اسم گذاری خوبی است به آن روز اول انقلاب که من در اموری تا حدی وارد بودم و می توانم بگویم که این نامگذاری بسیار خوب و مناسب بود و من خودم در آن ایام جوانی ها را دیدم که با خلوص نیت جانبازی می کردم، ولی حالا نمی دانم. به هر جهت چشمان گریان را امروز ببندی، انشاءالله که خداوند گناه اسلاف ما را که آن خطا را مرتکب شدند و گناهان ما را هم به آنها ببخشد. پس از اینکه ازدواج علی و فاطمه انجام شد، بعد از مدتی که به پیغمبر گفتند حضرت فاطمه حامل است، حضرت فرمودند وقتی کودک به دنیا آمد پستان به دهان او نگذارید و به او شیر ندهید، بلکه اول به من خبر بدهید که کودک به دنیا آمد. خیلی گریه می کرد. از این رو برای اینکه کودک را آرام کنند شیر به او دادند. حضرت که برگشتند به ایشان خبر دادند، ولی ایشان چیزی نفرمودند و همین دستور را دفعه دوم که حضرت زهرا حامل شد فرمودند. این دفعه کودک هرچه گریه کرد بنا به دستور پیغمبر به او اعتنا نکردند تا پیغمبر از سفر برگشت و زبان خود را در دهان کودک گذاشتند و او آرام گرفت. این که پیغمبر فرمودند انا من حسین و حسین و منی، شاید جهت ظاهریش همین امر بود، یا اشاره به این بود که گفتار حسین از زبان پیغمبر بود. همون زبانی که در دهان پیغمبر بود در دهان حسین هم بود. از این رو از همون اول تولد مسلمانان تصور کردند که پیغمبر حتما نقش خاصی برای کودک پیش بینی کرده که فرمود تا من نیایم قضا به او نده. در واقعه کربلا 72 نفر شهید شدند. حالا آنکه به قول معترضی که می گفت جنگ ها میلیون ها نفر کشته می شوند، چرا در آن واقعه در عالم این چنین اثر کرده است؟ ولی آنقدر که راجع به این واقعه و شهادت 70 و چند نفر کتاب نوشته شده و گفته شده، راجع به هیچ یک از جنگ ها در عالم اسلام بلکه مجموع آنها هم نوشته نشده است. ولی راجع به فاجعه کربلا هنوز هم به عنوان قصه‌ای که کهنه نشده به خصوص نزد شیعیان سخن گفته می شود. یک قصه بیش نیست غم عشق، و این عجب که از هر زبان که می شنوم نامکرر است. آن فاجعه در مقطع خاصی از تاریخ اسلام بود. در تاریخ ایران از ظهور و سقوط سلسله سلطان‌ها و شاهان زیاد گفته می‌شود. در یک مقطع خاص همیشه این تغییرات انجام می‌شود. منتها بعد از مدتی همان روال ادامه پیدا می‌کرد. ولی با قضیه کربلا و وقایع امام حسین دوران جدیدی در تاریخ اسلام شروع شد، به طوری که خیلی از مستشرقین آغاز تشیع را همین تاریخ و با این فاجعه می دانند. علتش هم این است که آنها به ظواهر اسلام فقط توجه دارند و به صرف این که اسم شیعه را در کتاب‌های اولیه اسلامی ندیدند این طور قضاوت میکنم. درست است که مهمترین عاملی که بعد از آن تشیع علنی شد، بعد از آن که بنی امیه آمدن و بر ضد اسلام جنگیدن، حیات و فعالیت های امام حسین بود، ولی اشتباه آنها اینه که خیال میکنن چون دنیای امروز به گونه ای شده که همه چیز سیاسی شده، تشیع هم یک جریان سیاسی است. اکنون طوری شده که خود ما هم می‌بینیم که اگر کسی به کسی لبخند زد، این برایش معنای سیاسی دارد. حال آنکه ممکن است در آن وقت یکی او را مثلا قلقلک داده باشد یا اگر فلان کس به فلان کس اخم کرد، معنایش این است که اوضاع سیاسی عوض می شود. حالان که چه بسا آن وقت آن شخص درد جسمانی داشته، متاسفانه همه چیز اکنون سیاسی شده و معنای سیاسی یافته. این امر خصوصا در مورد اعتقاد و فرهنگ خطرناک است. در مورد شیعه هم بعضی از کسانی که تحقیق میکنند شیعه را به عنوان یک گروه یا حزب سیاسی در نظر میگیرند و تصور خود بررسی میکنند که دریابند این حزب از کی شروع شد. حقیقت این است که شیعه یک گروه فکری داخل اسلام و اصولاً اسلام واقعی است. شیعه مانند انسان نیرومندی که در مقابل سیلی که آمده و همه چیز را می‌برد و نابود می‌کند ایستاده است و دست خود را دراز کرد تا کسانی که دستش را به دست او میرسد نجات پیدا کنند و نگذارد اینها بروند. این شیعه است. شیعه ای که در بحرانها و انقلاب جهان امروز ایستاده و آنچه را که خداوند مقرر کرده که بماند نگه می‌دارد. بنابر این آیه شریفه اما زید فیحزب و جفاءن که زوائد مانند کف آب می آید و می رود و اما ما ینفع الناس فسیبق فی الارض، آنچه به نفع مردم است مکث می کند و می ماند. وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد در ابتدا دعوت ایشان برای عده‌ای عجیب و غریب بود. انسانی که تا آن وقت او را به عنوان فردی امین و راستگو و فداکار با دیگر خصوصیات والای اخلاقی می شناختند که همه مردم حتی بت‌پرست‌ها امیدوار بودند که چنین کسی حکومت کند، او ظاهر شد و چنین سخناری را گفت، درست مثل قطعه جواهری که در سرزمینی آلوده افتاده و خداوند به دست خیش این قطعه جواهر را درآورد و شست و به عرب‌ها نشان داد و گفت این جواهری است که می‌خواهید و اگر از خود شما باشد متعلق به شماست. به این ترتیب دوران جدیدی شروع شد. در 23 سال آخر حیات پیامبر مردم روی آسایش را دیدند و خدا را شناختند. البته بعد از پیغمبر هم در زمان شیخین ابوبکر و عمر مسلمانانی که به ظاهر نگاه می کردند در ظواهر نقصی نمی دیدند و لذا فرض و تصور می کردن که اینها هم حتما همین راه را ادامه می دهند. در حالی که ما حالا می دانیم گرفتاری ها که از همان ایام شروع شد، حضرت علی علیه السلام هم که می دیدن لااقل ظاهر اسلام اجرا می شود اعتراضی نمی کردن، چون همه مردم لایق نبودند که به باطن بپردازند. عمر که آمد اجتهاد کرد که روزهای آخر عمر جانشین تعیین کند. او دید اکثر عشره مبشره، یعنی همان 10 نفری که به روایت اهل سنت پیامبر به آنها بشارت بهش داده بود، از جمله علی، عثمان، تا علیه زبیر عبدالرحمن ابن عوف سعید و ابو عبیده حاضرن، البته شیعه غالبا این قول را قبول ندارد و میگوید چنین نیست که پیغمبر به اینها وعده بهشت داده باشد، ولی فرزند درست باشد و پیغمبر چنین چیزی فرموده باشد، آن وقت که ایشان فرمودند اینها همه همین طور بودند، برای اینکه حالات همه آن شخصها در آن وقت بهشتی بود، ولی بعد خدا می داند. عمر هم درباره آنهایی که مانده بودند پیش خود گفت عبدالرحمن ابن عوف پولدار و ثروتمند است. طلحه و زبیر به حکومت بسیار بسته و علاقمند هستند. راجب علی دو ایراد گرفت. یکی این که علی زیاد شوخی می کند و مزاح است و سبک می شود، چون خود عمر خیلی خشن و جدی بود و اصلا هیچ شوخی از عمر نقل نشده است. دیگر این که علی برخلاف خیلی ها حریص است. همین استنباط او درست نبود، به همون دلیل که مولوی در انتهای دفتر اول مثنوی در دفاع از حضرت علی علیه السلام در رد همین اتهام ضمن اشعاری که شاید زیباترین ستایش ها از آن حضرت به زبان فارسی باشد میگوید: آنکه او تن را به دینسان پی کند، حرز میری و خلافت کی کند؟ زان به ظاهر کوشدن در جاه و حکم، تا امیران را نماید راه و حکم. تا امیری را دهد جانی دگر، تا دهد دخل خلافت را ثمر. علی علیه السلام همیشه می فرمود خلافت حق من است، ولی نمی گفت مرا خلیفه کنید. می فرمود پیغمبر خلیفه تعیین کرد، هر که را او تعیین کند خلیفه است. نه برای اینکه علی علیه السلام علاقمند به خلافت بود، به دلیل اینکه بعد هم به ابن عباس یا به خود عباس در موقع خلافت فرمود این نعلین و کفش های پاره هم از حکومت بر شما قیمتش بیشتر. علی در دوران خلافت بارها آرزوی مرگ میکرد، یعنی از خدا مرگ خیش را طلب میکرد و فی برمود انس من به مرگ بیشتر از انس طفل به پستان مادر است. خلاصه مسلمانان مرتکب اشتباه بزرگی شدند و به هر تقدیر این هم دورانی بود که لااقل ظاهر اسلام حفظ می شود. زمان پیغمبر ظاهر و باطن حاکم بود. زمان دو نفر خلیفه اول ظواهر اسلام و حکومت عمدتاً محفوظ بود، ولی بعد از آن ظواهر هم از بین رفت. در زمان عثمان و سپس بنی امیه ظواهر اسلام هم به تدریج از بین رفت، تا آن ایام شیعه را شیعه علی می گفتند. شیعیان کسانی بودند که می گفتند پیغمبر فرمود من کنت مولا فهازا علیون مولا. ما هم دنبال روی آن هستیم. در لغت یعنی شیعه علی هستیم، ولی این قول حاکی از یک فکر سیاسی نبود، مثل زمان ما نبود که برای نمونه 4-5 حزب باشد و گروهی بگوین این یکی برای ریاست شایسته تر است و آنها دیگری بگوین آن یکی شایسته تر. بعضی از مستشرقین میگوین شیعه دسته ای هستند که میگوین علی به حکومت شایسته تر است. این یک تفکر سیاسی حزبی است. اینها چون تشیع و همچنین تصوف را اصولا جدا از اسلام تصور کرده اند، به دنبال آن می‌گردند که آغاز پیدایش این دو را در تاریخ اسلام بیابند. چنانچه استاد حقوق اسلامی من در فرانسه بورژه واشون صراحتاً می گفت ما چون تشیع را جزو اسلام نمی دانیم، آن را جزو موضوعات دپارتمان شرق شناسی می دانیم. اگر هم نخواهیم درباره تشیع بخواهیم درباره تشیع تحقیق کنیم، با این زمینه به آن می پردازیم. شیعه امر الهی و فکری الهی است. از همان ابتدای ظهور اسلام به عنوان باطن آن حضور داشت، ولی هسته اولیه شیعه از آنجا پیدا شد که بعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله گروهی که در رأس آن علی علیه السلام بودند معتقد بودند که پیغمبر علی را بر خلافت تعیین کرده و خلافت الهی هم چیزی نیست که ما معین کنیم، خود خداوند باید تعیین کند. خدا هم توسط پیغمبرش علی را به عنوان خلیفه‌اش معین کرد. به همین جهت خلفای قبلی ابوبکر و عمر و عثمان نیز می گفتند ما خلیفه رسول الله هستیم. ولی به نظر ما علی علیه السلام از آن اول خود را خلیفت الله می دانست، یعنی همان خدایی که فرموده اِنِّی جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفه، او را خلیفه قرار داده بود. منتها نصب خلیفه توسط پیغمبر بود و علی خود را مستقل نمی دانست، برای اینکه بارها فرموده بود انا عبدی من عبید محمد، من بنده ای از بندگان محمد هست. ولی پس از رحلت پیامبر خود را خلیفت الله می دانست. یک دسته هم می گفتن خداوند خلیفه ای را تعیین نکرده، بلکه پیغمبری فرستاد، بعد از آن دیگر کاری ندارد، بر خود ماست که تعیین کنیم چه کسی حکومت کند. از این رو غیر از علی انتخاب کردن، حتی طوری شد که علی در انتخاب حضور نداشت و الا نمی گذاشت چنین شود. در واقع تلقی این اشخاص از دین منحصر به از امر رسالت، لذا پیغمبر را کسی می داند که فقط مأمور به ابلاغ احکام به مردم بوده و جانشین پیغمبر هم وظیفه‌اش صرفاً حفظ همین احکام است، در حالتی که شیعه اولی معتقد بود که اسلام باطنی دارد به نام ولایت و پیامبر نیز جامع هر دو شأن رسالت و ولایت است. ولایت جنبه الهی و معنوی اسلام است و این شأن دین چیزی نیست که مردم به عقول و فهم خود وارث نبی را تعیین کنند. این اساس اولیه شیعه است که به دو طرف تلقی مختلف از خود اسلام بلکه دین باز می گردد، لذا قدمت آن به قدمت خود اسلام بلکه دین است. هر کس که بگوید جانشین پیغمبر را خدا باید تعیین کند و خدا توسط پیغمبر خود علی را تعیین کرد، او شیعه به معنای اولیه و حقیقی است. ولی آن که میگوید ما انتخاب میکنیم شیعه نیست. این اصل شیعه است. بعدها مکاتب کلامی، فقهی، اصولی در شیعه پیدا شد و اختلاف افتاد. بنابراین اساس شیعه از همان اول لااقل در زمان حیات پیغمبر نهاده شده، ولی کسی با نام شیعه علی نبود. دوستان علی بودند، ولی آنها را به عنوان اختصاص شیعه علی نمی گفتند. پس از رحلت حضرت رسول، شیعه علی برجسته شد. بر اساس همین بدفهمی، گروهی اینطور تصور کردند که علی مبارزه می کند که خلافت را به دست آورد، اما از این که خلافت واقعی باشد یا نباشد. و شیعه علی هم قهرن به او کمک می کند تا علی به حکومت و خلافت برسد، به همان طریقی که سه خلیفه دیگر به خلافت رسیده بودند. اینها نیز متوجه امر ولایت و مقام معنوی علی نبودند و او را به خلیفت الله بودن نمی شناختند. از این رو به علی می گفتند حالا که عثمان مرده و ما خلیفه نداریم، تو خلیفه ما هست. به همین دلیل خود را مجاز می دانستند و با علی مبارزه کنند، و خیلی ها هم به این حساب با علی مبارزه کرد. بعضی هم می دانستن که علی کیست، ولی معذالک به ایشان خیانت کرد. مثلا طلحه و زبیر که از اصحابه خاص پیغمبر و از عشره مبشره بودن، این دو نفر حکومت بصره و کوفه را می خواستن. لذا وقتی علی خلیفه شد، خدمت حضرت آمدند و چون حضرت آنها را می شناخت، به آنها مذهب حکومت را ندادند. آنها هم جنگ مشهور به جمل را به راه انداخت. البته عایشه ام المؤمنین در این ماجرا خیلی مؤثر بود. او که زن پیغمبر بود، چون خودش فرزندی نداشت و پیغمبر از خدیجه فرزند داشت، همیشه هم حضرت از خدیجه تعریف می کرد. رقابت زنانه به قولی حسادت او را ناراحت می کرد. از طرفی فاطمه فرزندانی داشت و هم خود او و هم فرزندانش مورد مهر و علاقه زیاد پیغمبر بود. اینها همه محرک های بود که او را به جنگ با علی علیه السلام واداشت. البته در اخبار آمده که بعدها که از عایشه راجع به این قضایا پرسیدن، چون همیشه از عظمت علی علیه السلام تعریف میکرد، در جواب گفت کاش نبودم که اصلا چنین جریانی واقع نمیشد. به هر تقدیر وقتی علی خلیفه شد، عده جنگ بصره را علیه علی آغاز کردند. اینها همه مغرض نبودند، بلکه برخی جاهل و نفهم بودند، به طوری که شتری را که عایشه روی آن نشسته بود به پایش جراحت وارد کردند. در این حال دو سه نفر از قشون رفتند، در عوض پای آن شتر ایستادند، طوری که شتر روی شانه آنها بود. آنها چنین اعتقاد جاهلانه‌ای داشتند. جنگ که تمام شد، کشته‌ها که به روی زمین افتاده بودند، طلحه که زخمی شده بود، کسی را دید از او پرسید آیا تو از قشون علی هستی یا قشون مخالف؟ گفت از طرف علی هستم. طلحه دست به علی نمی رسد، تو دست مرا پیش بیار تا با تو به نمایندگی از طرف علی تجدید بیعت کنم. معلوم می شود که او گناه خود را فهمیده و پشیمان شده. در لحظه آخر می خواست به هر بهانه شده تجدید عهد کنه. طلحه از بزرگان صحابه، زبیر همچنین و همینطور. زبیر پسر عمه حضرت. حضرت علی در صف مقابل زبیر را صدا زد. زبیر خدمت علی رفت. علی فرمود که یادت می آید یک روز من و تو حضور پیغمبر ایستاده بودیم؟ پیامبر در من نگریست و تو از من تعریف زیاد کردی و گفتی هیچگاه دست از علی بر نمی دارم و پیامبر به تو فرمود مواظب باش که روزی می آید که تو شمشیر روی همین علی بکشی. زبیر فکر کرد و گفت بله و افزود اگر این سخن را به یاد داشتم هرگز چنین جسارتی نمی کرد. او با چشمانی اشکبار برگشت و به قشون باز نگشت، به بیابان رفت. خلاصه بعضی هم اینطور پشیمان می شن. ولی به هر حال آنها لطمه خود را زدن. بعد هم نوبت معاویه شد که آدم شیادی بود. معاویه که می دانست فرزند از خودش خبیث‌تره، به پسرش یزید توصیه کرد که با حسین کاری نداشته باشد. اگر هم بیعت نکرد از او بیعت نخواهد. او می فهمید که به هر نحوی هست باید با سیاست رفتار کند. ولی یزید نفهم و صفحه جدیدی در تاریخ اسلام ایجاد شد. بعد از قضیه عاشورا و به خصوص امامت حضرت سجاد که به خلافت رغبتی نداشت، مردم فهمیدند که شیعه علی حسن و حسین اصلاً همینطور که علی فرموده راغب خلافت نیستن و ارزش آن از ارزش کفش بی قیمت حضرت برایشان کمتر است و الا باید حضرت سجاد پسر امام حسین به انتقام خونهایی که از خانواده او ریختن مبارزه شدیدی میکرد و لشکر میکشید. این بزرگواران میخواستن نشان دهند آنچه به بهانه اسلام انجام میدهند به قول ابن خلود این است که میخواهند با شمشیر پیغمبر نوه پیغمبر را شهید کن. اینها اسلام حقیقی نیست. نه اسلام آن چیزی است که خلیفه اش معاویه روز چهارشنبه برای مردم نماز جمعه بخواند و نه آنهایی که چهارشنبه نماز جمعه میخوانند مسلمان حقیقی هستند یا کسانی هستند که بخواهند حقیقت تشیع را بفهم. از آنجا بود که شیعه به عنوان یک مکتب دینی و مذهبی به عنوان شیعه علی شناخته شد. از این رو امام حسین فرمود اگر اسلام جز با ریختن خون من محکم نمی شود، ای شمشیرها بشتابید زودتر بیایید. شمشیرها هم شتافتن و خون حسین را ریختن تا نهال اسلام تقویت شد. حالا ما تاریخ را میبینیم که آن حضرت و یارانش شهید شدن، ولی آن روزی که آن بزرگواران متولد شد و ما آن روز را تبریک میگوییم به جد بزرگوار او که فرمود انا من حسین و حسینو منی، به مادر و پدر بزرگوار او، به برادرش حسین علیه السلام که پیغمبر درباره آن دو فرمود الحسن و الحسین امامان قائن او قعدا، حسن و حسین به هر جهت امام و پیشوا هستند، چه نشسته باشند و چه قائم باشند. ولی ما در این باره چه میگوید؟ که نه از زندگانی خود عبرت میگیری نه از زندگی گذشتگان خود. رسم جهان این است که هیچ کس از تجربه خود نتوانسته استفاده کند. چنان که گفتن هنرمند و خرد پیشه را عمر دو باید در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. بگذاریم. البته تولد همه بزرگان برای عید است ولی بعضی آنها مانند امام حسین در تاریخ اسلام فصل جدیدی باز کردند و کتاب الهی نیز فصل جدید. انشاءالله که همه ما رو خداوند به شرف ولایت، دست ولایت این بزرگواران قوی بدارد.